صدای آزادی، صدای برابری، صدای کمونیسم. برنامه‌ای از حزب اتحاد کمونیسم کارگری. موج وسیع اعدام‌ها در ایران. تونس، مصر، الجزایر در بحران سیاسی. صحبت و گفتگو با علی جوادی. گشت و گذاری در اخبار کارگری. صحبت و گفتگو با احمد بابایی. شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، شب و روزتون بخیر. من محمود احمدی هستم و در کنار همکارم احمد بابایی برنامه دیگه‌ای از صدای کمونیسم کارگری رو تقدیم حضورتون میکنیم. امشب پنجشنبه 27 ژانویه 2011 برابر با 7 بهمن 89 میباشد. صدای کمونیسم کارگری برنامه ایست از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری. ما با یک موضع جانبدارانه، از یک موضع کمونیستی، از یک موضع آزادی خواهانه به نقد و بررسی مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی که در ایران و دنیا می گذرد می نشینیم. به برنامه های صدای کمونیسم کارگری گوش کنین، برنامه های ما رو به دوستان و آشنایانتون توصیه کنین، اخبار مبارزاتی خودتون رو برایمون بفرستین. ما از طریق نشریه برای یک دنیای بهتر و از طریق صدای کمونیسم کارگری به گوش و اطلاع همگان میرسونیم. با ما باشین برای شنیدن برنامه امشب صدای کمونیسم کارگری. شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، ماشین آدمکشی رژیم جنایتکار اسلامی کماکان داره کار میکنه و کماکان آدمهای زیادی رو در جامعه ایران داره اعدام میکنه. ما با رشد 300% اجرای حکم اعدام در جامعه ایران روبرو بودیم. بله، اشتباه نکردین، 300% حکم اعدام در جامعه ایران رشد پیدا کرده. امروز 143 نفر به جرم غیر سیاسی زیر حکم اعدام قرار دادن. در ژانویه موج جدید اعدام ها شکل گرفته و در یک ماه اخیر مطابق آماری که سازمان عفو بین الملل ارائه داد، هر 8 ساعت یک نفر در ایران اعدام شده. از طرف جریانات مختلف سیاسی و گروه‌های مختلف اپوزیسیون در اعتراض به رژیم جنایتکار اسلامی و برای متوقف کردن ماشین آدمکشی رژیم اسلامی، 29 ژانویه به عنوان یک روز دیگه اعتراضی علیه حکومت اعدام به عنوان یک روز دیگر اعتراضی علیه زندان و برای آزادی بدون قید شرط تمام زندانیان سیاسی اعلام شده، در 29 ژانویه نیروهای سیاسی مختلف، مردم معترض در سراسر دنیا به خیابان‌ها میان، به رژیم اسلامی اعتراض می‌کنن تا ماشین جنایتکار رژیم اسلامی رو متوقف بکنن. اطلاعیه‌ای از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری صادر شده که این اطلاعیه رو من براتون می‌خونم. 29 ژانویه یک روز دیگر اعتراضی علیه حکومت اعدام و زندان برای آزادی بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی. حکومت اسلامی رژیم بیش از 100 هزار اعدام، جمهوری اسلامی یک روز هم بدون اعدام و زندان و شکنجه قادر به بقا نیست. مبارزه علیه اعدام و زندان یک رکن تعیین کننده در مبارزه برای سرنگونی رژیم اسلامی و دستیابی به جامعه‌ای آزاد و برابر و مرفه است. باید جمهوری اسلامی را در پیشگاه افکار عمومی مردم جهان به محاکمه کشید. باید یک صدا رژیم طالبان‌های ایران را محکوم کرد. بشریت آزادی‌خواه در قرن 21 نباید حکومت‌های اعدام و شکنجه را تحمل کند. حزب اتحاد کمونیسم کارگری از تمامی مردم آزادی‌خواه و برابری طلب می‌خواهد که این روز را به یک روز دیگر اعتراضی علیه حکومت اسلامی اعدام و شکنجه و زندان تبدیل کنیم و سرنگونی حکومت اعدام و زندان را برای آزادی زندانیان سیاسی هم فریاد شویم. به همین اعتبار در سراسر دنیا روز شنبه 29 ژانویه تظاهرات‌های اعتراضی در سراسر دنیا برقرار میشه. مرگ بر رژیم اسلامی، زنده باد آزادی، زنده باد برابری، زنده باد جمهوری سوسیالیستی. شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، در برنامه امشب ما علی جوادی رو خواهیم داشت که در ارتباط با موج وسیع اعدام‌ها در ایران و همچنین در ارتباط با بحران سیاسی در تونس، مصر و الجزایر با ایشون صحبت و گفتگو می‌کنیم. علی جوادی، به برنامه صدای کمونیسم کارگری خوش اومدین.
متشکرم، به شما و به شنوندگان رادیو سلام میکنم.
همونجوری که میدونین اخیراً موج وسیعی از اعدام‌ها توی ایران به راه افتاده. مطابق آمارا ما در برنامه هم اعلام کردیم که با رشد 300% اجرای حکم اعدام در ایران روبرو هستیم و در مطابق آماری که عفو بین الملل اعلام کرده، در هر 8 ساعت در یک ماه اخیر یک نفر در ایران اعدام شدند. 29 ژانویه هم روز اعتراض جهانی بر علیه اعدام و برای آزادی زندانیان سیاسی از طرف نیروهای مختلف اپوزیسیون و مردم معترض بر علیه رژیم اسلامی اعلام شده. میخواستیم راجع به همین مسئله باهاتون صحبت بکنیم. به نظر شما چی شده؟ رژیم اسلامی البته همیشه از بد و روی کار اومدنش اعدام میکرده، ولی چی شده که به طور وسیع ما در همین در عرض یک ماه گذشته میبینیم که موج اعدام‌ها رفته بالا و همینجوری هم که اعلام کردیم در 8 ساعت یه نفر اعدام شده؟ چی شده که اینقدر رژیم داره آدم‌ها رو میکشه؟
من فهم میکنم میزان توحش جمهوری اسلامی مسئله ذاتی جمهوری اسلامی هست البته، اما اگر بخوایم بررسی کنیم که دلایل رشد میزان اعدام در جامعه رو در شرایط کنونی، باید به رویدادها و مصرفهای سیاسی اجتماعی دوران حاضر نگاه بکنیم. مردمی در مقابل جمهوری اسلامی بلند شدن، مسحکه انتخابات جمهوری اسلامی رو به صحنه اعتراض علیه کل جمهوری اسلامی تبدیل کردن، در ابعاد میلیونی به میدون اومدن، نیروهای سیاسی متفاوت در سطوح اجتماعی گسترده فعال شدن، جامعه ایران تکان سیاسی عظیمی خورد، فریادهای مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر احمدی نژاد، پاره کردن عکس‌های خمینی، شکستن تصاویر رهبران جمهوری اسلامی و مقدسات جمهوری اسلامی، زیر پا له کردن این مقدسات در اعتراضات متفاوت در جامعه یک نقطه عطف تعیین کننده بود. رژیم با وحشیگری و توحش تونست این دور اعتراضات رو از سر بگذرونه و جون سالم به در ببره، اما ضربات سنگینی خورد. برای اینکه جامعه رو به دوران قبل از این اعتراضات برگردونه، برای اینکه قدر قدرتی خودش رو تثبیت بکنه، برای اینکه نشون بده که کماکان رژیم آدمکشان جمهوری اسلامیه و قادره که آدم بکشه، چرا که زنده است و زنده بودنش با معنی آدم کشی در جامعه تعریف میشه، دست به اعدام‌های وسیع و گسترده‌ای زده. به نظرم با افت اعتراضات مردم در جامعه و درجه تحمیل عقب نشینی به این اعتراضات توسط رژیم جمهوری اسلامی، ما شاهد شدتگیری و بالا رفتن اعتراضات بودیم. فکر میکنم این فاکتور بالا رفتن اعدام‌ها در جامعه بودیم. فکر میکنم این فاکتور تعیین کننده هست نسبت به مسئله رشد اعدام‌ها در دوران اخیر.
به نظر شما یا این موج وسیع اعدام‌ها نشونه ضعف رژیمه و یا نشونه قدرت رژیم؟
ببینید، تبیین ساده کافی نیست برای ارزیابی از این واقعیت. مسلماً رژیم جمهوری اسلامی اگر در موضع قدرت سیاسی قرار داشت، مسلماً به اعدام متوسل نمی‌شد. رژیم‌های سیاسی که نقطه اتکاشون توده‌های مردم هستند، رژیم‌های برخواسته از دل جنبش‌های اجتماعی مترقی، آزادی‌خواهانه، برابری طلب در جامعه هستند، پاسخگو به مردم هستند و مردم در شکل دادن رژیم‌های سیاسی نقش دارند، مسلماً دست به چنین فجایع و اقدامات ضد انسانی برای بقای خودشون نمی‌زنند. نتیجتاً تردیدی نیست که رژیم جمهوری اسلامی از سر ناچاری، از سر ضعف، از سر استیصال دست به اعدام‌های وحشیانه نمی‌زنه. اما در این حال تا زمانی که قادر اعدام بکنه، تا زمانی که میتونه ماشین آدمکشی خودش رو سرپا نگه داره، درجه از اقتدار سیاسی خودش رو در جامعه داره نشون میده. نتیجتا مسئله رو باید نباید سوال رو نباید با یک پاسخ آری یا نه ساده، بلکه با تحلیل عمیق‌تر. در سطح کلی‌تر تردیدی نیست که رژیم جمهوری اسلامی در دوران افول خودش به سر میبره، در پله آخره بقای عمر خودش قرار گرفته، رو در روی مردمی هست که میخوان سر به تنش نباشه، مرگش رو آرزو میکنن، برای سرنگونیش به میدون اومدن. در سطح سیاسی کماکان توازن قوا طوری هستش که این آدمکشان میتونن تناب دار رو به گردن افرادی که مجرم هستن جرائم جنایی و غیره رو به پاشون نوشتن و قربانیان این نظام سرمایه‌داری در جامعه هستن رو به دار بکشن و در حقیقت بقای خودشون رو با کشتن خون آدم ها و انداختن تناب دار به گردنشون تضمین بکنن. این دینامیسم شاید واقعی تر باشه برای توضیح واقعیت موقعیت جمهوری اسلامی.
عده‌ای از کسایی که منتظر حکم اعدام هستند به جرم غیر سیاسیه و الان 143 نفر مطابق آمارایی که اعلام شده 143 نفر به جرم غیر سیاسی زیر حکم اعدام قرار دارن. رژیم داره تبلیغ میکنه به خاطر اینکه بخواد میزان جنایت رو کاهش بده، به خاطر اینکه بخواد جلوی کسایی که دست به خلاف غیر قانونی میزنن بخواد جلوی اونا وایسه، میگه میخواد اعدام کنه. آیا به نظر شما این یه دلیل موجهی میتونه باشه؟ آیا اعدام میتونه میزان جنایت رو کاهش بده؟
اعدام نمیتونه میزان جنایت رو کاهش بده. حتی اگر اعدام میزان جنایت رو هم کاهش میداد، به خاطر شنیع بودن حکمش نباید در یک جامعه انسانی موجود باشه و جاری بشه. اما اجازه بدید توضیح بیشتری بدم. مطالعات زیادی در این زمینه صورت گرفته، به خصوص در کشوری مانند آمریکا که برخی ایالت‌های آمریکا دارای مجازات اعدام هستند و برخی ها نیستند، و همچنین مقایسش با کشور کانادا و برخی از جوامع اروپایی که دارای مجازات شنیع اعدام نیستند، نشون داده شده که اعدام نه تنها عامل بازدارنده جرم و جنایت در جامعه نیست، بلکه برعکس عامل تشویق کننده و افزایش دهنده میزان جرم و جنایت در جامعه است. شاید پرسیده بشه که دلیل این مسئله چیه؟ مگر نه اینکه مردم باید بخاطر کسانی که مرتکب جرم میشن به خاطر ترس از مجازات اعدام، از اقدام به عمل جنایی و یا مرتکب شدن جرمی در حد جنایت خودداری بکنن؟ واقعیت اینجاست که برعکس عمل میکنه. زمانی که دولت به مثابه نظام سیاسی حاکم کشتن آدم ها رو مجاز اعلام میکنه و در حقیقت خودش اقدام میکنه در یک برنامه نقشه‌مند مجازات اعدام رو جاری بکنه و آدم کشی رو سازمان میده، بخش مردم هم و یا بخشی از مردم هم که در درگیر چنین زمینه هایی هستند، جون آدمیزاد و زمانی که براشون بی ارزش شده توسط دولت، اقدام به جنایت توسط در این جوامع هم صورت میگیره و بیشتر میشه. و در نتیجه میشه فهمید منطق سیاسی اجتماعی نهفته در مسئله این که چگونه مجازات اعدام باعث گسترش میزان جرائم جنایی در هر جامعه میشه. در ایالات آمریکا مقایسه که بین ایالات‌ها صورت گرفته نشون داده شده که مجازات اعدام حداقل دو برابر میکنه میزان جرائم جنایی در جامعه را، و به ازای هر 100,000 نفر ما شاهد 8 اقدام جنایی هستیم، که در جوامعی که مجازات اعدام ندارن شاهد 4 اقدام جنایی هستیم. به حال این یک فاکتور توضیح دهنده این است. اما فراتر از این مسئله اینجاست که اعدام یک عمل جناییه. اعدام قتل عمد، به قول منصور حکمت قتل عمد دولتی، سازمان یافته، نقشه‌مند، از پیش هدایت شده و با طی مراسم خاصی اجرا شده. حتی اگر باعث تنزل جرم و جنایت در جامعه میشد، بشریت مجاز نیست که بهش متوسل بشه. مثل مسئله شکنجه، امکان داره بعضی از مدافعین شکنجه مثلا در هیئت حاکمه آمریکا اعلام بکنن که شکنجه باعث میشه، شکنجه عناصر به اصطلاح تروریست باعث میشه که از وقوع تروریست عملیات تروریستی جلوگیری بشه. نتیجتاً شکنجه رو به ارزش مصرفش نگاه میکنن. آرگومنت و یا استدلال در مقابل اینه که شکنجه عمل ضد انسانی شنیع هست و بعد از تاریخ بشریت پاک بشه. استدلال ما هم در رابطه با نقض مجازات اعدام از این جنس است.
شما وقتی به کیس سنگسار سکینه آشتیانی نگاه میکنین، میبینین که در سراسر دنیا مردم مطلع بودن از کیس سکینه آشتیانی و رسانه‌های مختلف غربی به طور وسیع کیس سکینه آشتیانی رو مطرح می‌کردن و افکار عمومی دنیا مطلع بود از وضعیتی که سکینه آشتیانی داشت. در ارتباط با موج اعدام‌های اخیری که در ایران به راه افتاده و علی‌رغم اینکه تعداد آدم‌های بسیار زیادی در ایران اعدام شدن، شما می‌بینید که دول غربی و میدیای غرب مهر سکوت کامل بر لب زدند. شما این سیاست دول غربی رو چجوری توضیح میدین؟
ببینید، در درجه اول دول غربی، بسیاری از دول غربی و مشخصا دولت آمریکا و جامعه آمریکا درش مجازات اعدام جاریه. نتیجتا دولت آمریکا نمیتونه در مخالفت با جمهوری اسلامی و مخالفت با اعدام‌ها در جمهوری اسلامی صدایی از خودش در میاره، چرا که خودش دارای یکی از کارنامه‌های شنی و ضد انسانی در کشتن آدم‌ها هست و ایالت‌های از آمریکا، مثلا ایالت تگزاس، به ایالت اعدام مشهور هستند و بیشترین تعداد افراد رو در جامعه تا حالا اعدام کردن در این ایالت‌ها. اتفاقا آمریکا نمیتونه مدعی باشه که از یک موضع مترقیانه بر علیه جمهوری اسلامی که داره اعدام می‌کنه اعتراض بکنه که شما چرا اعدام می‌کنید. پاسخ روشنه، خودتون هم دارین اعدام می‌کنید. اما سنگسار مرزش متفاوته. جوامع غربی، جایی که قوانین شریعت کثیف اسلام درش جاری نیست، مجازات سنگسار وجود نداره که شنیترین شکل مجازات اعدام است. نتیجتا میتونن اعتراض بکنن و اعتراض هم بعضا در دوره های انجام دادن و زمان این اعتراضات معمولا شدت پیدا کرده که فشارهای سیاسی بر جمهوری اسلامی قرار بوده اعمال بشه و این اهداف سیاسی معینی رو توسط این دول غربی ما شاهد بودیم. با بالا گرفتن تخاصم میان جمهوری اسلامی، اسلام سیاسی و دول تروریسم دولتی در غرب، آمریکا، اسرائیل، متحدینش، انگلستان، غیره، ما شاهد بعضن فشارهای سیاسی بر جمهوری اسلامی بودیم. کیس سکینه آشتیانی محمدی در این حال در تلاقی چنین مسئله قرار گرفت، علاوه بر اینکه نیروهای مترقی و آزادیخواه و کمونیست هم تلاش زیادی برای آزادی سکینه آشتیانی محمدی و لغو بدون قید و شرط حکم شنی سنگسار انجام داده بودند. اما اینکه چرا ابعاد جهانی به خودش گرفت، تنها حاصل تلاش فعالین آزادیخواه برای آزادی سکینه نبود، بلکه در این حال در محل تلاقی کشمکش این دو قطب تروریستی قرار داشت. ما خوشحالیم که سکینه آشتیانی محمدی حکمش تقلیل پیدا کرده، اما در این حال واقعیت‌های سیاسی هم و اون حقیقت رو تماماً باید دید و اینکه چه عواملی در گسترش یک کیس کمک می‌کنند در مبارزه ما باشه، عواملی نه.
ممکنه برخی بر این نظر باشن که کمپین‌های مختلفی که در ارتباط با مسئله متوقف کردن حکم اعدام و دفاع از زندانیان سیاسی صورت می‌گیره، کار چندانی نمیتونه انجام بده و تأثیر زیادی نمیتونه در عقب روندن دولت جنایتکار اسلامی داشته باشه و کماکان ماشین آدمکشی رژیم اسلامی داره کار میکنه. شما پاسختون در ارتباط با اینکه ابعاد این کمپین ها چقدر میتونه دولت جنایتکار اسلامی رو عقب برونه چیه؟
ببینید، یکی مسئله تأثیرات عملی این کمپین ها هست، یکی مسئله مخیر نبودن در مبارزه‌ای که در مقابل ما قرار داره. ما ناچاریم، موظفیم و مخیر نیستیم که در مبارزه علیه جنایت جمهوری اسلامی ساکت بشینیم، کوتاهی کنیم و یا به بهانه‌های واهی مؤثر نبودن عملی برخی از کمپین‌های سیاسی که به نتیجه مورد نظر خودش میرسه نمیرسه، از رویاوری و به کار بردن این کمپین ها و به کارگیریشون استفاده نکنیم. ما چنین اختیاری نداریم، ما مجاز نیستیم، ما نمیتونیم ساکت باشیم، نمیتونیم گوشه نشین باشیم، نمیتونیم نظارگر باشیم که طناب های دار و سنگ ها رو به طرف زنان و مردان به اصطلاح پرتاب کنن و انسان ها رو بالای دار ببرن. اگر موضوع این هستش، هرچند که بسیار برخی از این کمپین ها به نتایج خودشون نرسن، ولی به نظرم ما یک سنتی رو در این حال داریم در جامعه برقرار میکنیم و به جا میذاریم. نگاه کنید به خود جامعه ایران در عرض 20 سال گذشته، از جامعه‌ای که برفرض حتی برخی از نیروهای چپ انقلابی به بهانه‌های مختلف اعدام، اشکالی از اعدام رو توجیه میکردن تحت عنوان اعدام انقلابی و غیره، تا جایی که اعدام اکنون به مثابه یک سیاست ضد انسانی در اکثریت عظیم نیروهای سیاسی در صفوف اپوزیسیون اقدامی شنی و ضد انسانی قلمداد شده و در حقیقت اینها متریال داستان فردایی هستش که درش جامعه فردایی هستش که درش خبری از اعدام نباشه، درش خبری از سنگسار نباشه، درش خبری از شکنجه و اذیت و آزار انسان ها وجود نداشته باشه. به حال این بهانه هایی که این نظاره گران میارن، نه در رابطه با کار کرد یا نکرد، و نه به این معنا که راه حل های بهتری برای مقابله با جمهوری اسلامی دارن. اینها مبلغین شرمگین جمهوری اسلامی هستند که سعی میکنن که اهداف خودشون رو تحت چارچوب مؤثر نیست، فایده ای نداره، بی فایده هست و غیره پیش ببرن. اینا مدافعین شرمگین جمهوری اسلامی هستند به نظر من، و به همین اعتبار باید بهشون برخورد کرد.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، به علی جوادی گوش میکنین که در ارتباط با مبارزه بر علیه اجرای حکم اعدام و در دفاع از زندانیان سیاسی با ایشون صحبت و گفتگو میکنیم. همونجوری که در طی برنامه اعلام کردیم، روز 29 ژانویه یه روز اعتراضی مهم بر علیه رژیم اسلامی است و در دفاع از زندانیان سیاسی و اعتراض علیه حکومت اعدام و زندان، حزب اتحاد کمونیسم کارگری از تمامی مردم آزادیخواه و برابری طلب میخواد که این روز رو به یه روز دیگه اعتراضی علیه حکومت اسلامی اعدام و شکنجه و زندان تبدیل کنیم و در تجمعات اعتراضی که در سراسر دنیا در جریان شرکت داشته باشیم. ازتون دعوت میکنیم که در این قسمت از برنامه به یه قطعه موزیک گوش کنین و صحبتمون رو با علی جوادی ادامه خواهیم داد. با ما باشین.
Yeah!
صدای کمونیسم کارگری به علی جوادی گوش میکنین. در قسمت گذشته برنامه ما با علی جوادی در ارتباط با موج ادامه در ایران صحبت کردیم. در این قسمت از برنامه در ارتباط با تحولاتی که در تونس اتفاق افتاده، در مصر در جریانه، در الجزایر در جریانه و بحران سیاسی که این کشورها رو در بر گرفته با ایشون صحبت و گفتگو میکنیم. اینجا لازمه که ذکر بکنیم در برنامه گذشته ما تا حد زیادی با علی جوادی در ارتباط با مسائل سیاسی در تونس صحبت کردیم، ولی کماکان تغییر و تحولات در تونس در جریانه و بسیار سریع در این تحولات به پیش میره. علی جوادی، تحولات در تونس برای بسیاری از مفسران بورژوایی غیر قابل پیش بینی بود. برای اولین بار در جهان عرب مردم در خیابانها قدرت سیاسی رو وادار به تغییر و تحول کردند. از اعتراض به طرح حذف سوبسیدا و افزایش گرانی و فقر تا فرار رئیس جمهور تونس زین العابدین بن علی و سقوط احتمالی دولت ائتلافی کنونی، مسیر طولانی در تونس طی شده. به نظر شما زمینه‌های مادی شکل‌گیری این اعتراضات چی بوده و کدوم نیروها و جنبش‌های اجتماعی نقش اصلی رو دارن در این اعتراضات ایفا می‌کنن؟
ببینید، به نظرم در بررسی رویدادهای سیاسی در تونس نمیشه به وقایع و تک وقایع منحصر به فرد خیره شد و از اونجا آغاز کرد. معمولا مفسران غربی به خودسوزی جوان دستفروشی که در بازار که به اصطلاح سرمایه زندگیش ازش گرفته بودن رو شروع رویدادها میدونن، اما اگر این نقطه جرقه‌ای باشه نمیتونه توضیح دهنده واقعیت تاریخ مادی سیاسی کشمکش ها در تونس باشه. تونس مثل هر جامعه دیگه تاریخی داره و این تاریخ بیش از هر چیز و قبل از هر چیز یک قانونمندی خاصی برای خودش داره. قانونمندی هر جامعه طبقاتی، مبارزه طبقات ستم دیده بر علیه طبقه ستمگر و در جوامع سرمایه‌داری مبارزه طبقه کارگر بر علیه طبقه سرمایه‌دار و سرمایه‌داری حاکم در اون جامعه است. نتیجتا جامعه تونست هم همواره این کشمکش درش جاری بوده و ما شاهد کشمکش‌های متعددی در طول تاریخ و حیات این جوامع هستیم. اما در دوره اخیر با توجه به بحران سرمایه‌داری جهانی و با توجه به افت نرخ سود در این جوامع، ما شاهد جلو آمدن سیاست‌های ریاضت‌کشی اقتصادی، حذف سوبسیدها، خدمات اجتماعی، حتی از ارزاق مورد نیاز و اولیه زندگی مردم بودیم، که این مسئله باعث این شد که نرخ کالاهای مورد نیاز اولیه مردم به شدت افزایش پیدا بکنه. فقر و گرسنگی که یکی از نتایج عملکرد سیستم سرمایه‌داری در این جوامع هستش، ابعاد بسیار بالایی به خودش گرفت و صرفا یک جرقه‌ای به این زمینه مادی کافی بود که مردم معترض، مردم خسته، مردم جون به لب رسیده، مردم گرسنه، جوانها، کارگران دست به اعتراض بزنن. به اعتراضاتی که همونطوری که اشاره کردین در مدت کوتاهی تونست تغییرات چشمگیری رو در تونس به وجود بیاره، که سقوط دیکتاتوری بورژوایی تونس یکی از پیامدهای اولیه اون در موج اولیه اعتراضیش بودش. نظرم در این بررسی اگر نگاه بکنیم تاریخ مادی رو میبینیم و رویدادها رو در پس این تاریخ مادی که تاریخ مبارزه طبقاتی در تونس هست میشه مورد ارزیابی قرار داد. واقعیت نیروهای سیاسی درگیر این هستش که کارگران و جوانان و مردم زحمتکش نقش تعیین کننده ای رو در اعتراضات سیاسی به عهده داشتن. اتحادیه‌های کارگری یکی از نیروهای متشکل بودند که علی‌رغم دیکتاتوری خفقان و استبداد سیاسی تونسته بودند درجه ای از تشکلیابی رو در سطح جامعه تونست برای کارگران حفظ بکنند و همین اتحادیه‌های کارگری هم نقش قابل توجهی در پیشبرد اعتراضات مردم زحمتکش و جوانان در این دوران ایفا کردند.
چی شد تونس و بورژوازی غرب به عنوان جزیره ثبات و آرامش ازش نام می برد و بنا به شاخص‌های اقتصادی سرمایه این کشور تو موقعیت مناسبی به سر می برد؟ چی شد که این تغییر و تحولات پیش اومد؟ آیا این نشونه شکست الگوی اقتصادی بورژوازی در این کشورهاست؟
ببینید، اگر شاخص‌های اقتصادی بورژوایی نشون‌دهنده رشد و شاخص‌های موفقیت سرمایه‌داری در تونس بوده، ولی در مقابل مردم گرسنه داریم، نشون میده که این شاخص‌های اقتصادی ربط چندانی و یا انعکاس و بازتابی از واقعیت زندگی مردم نیست. رشد سود سرمایه رو در اندازه‌گیری می‌کنن، در نرخ سود رو اندازه‌گیری می‌کنن، میزان انباشت سرمایه رو اندازه‌گیری می‌کنن، و اگر شما دقیق بشین به فاکتورهای دخیل در چگونگی بررسی های اقتصادی و شاخص هایی رو که ارائه داده میشه، میبینید که درجه رفاه اقتصادی مردم، درجه برخوردار بودن مردم از مواهب و کالاها و محصولات تولید شده در جامعه جزئی در اون شاخص نیست. اگر سرمایه نرخ سود بالایی داشته باشه، ثروت اندوزی بکنه، اون جامعه از رشد اقتصادی بالایی برخوردار هستش. اگر نکنه، یعنی نتونسته. در جوامع شاید بشه گفت کمتر توسعه یافته سرمایه‌داری، سود سرمایه اساساً از قبل فقر بیشتر کارگران، چفاپل بیشتر دسترنج کارگران و استثمار مضاعف یا استثمار وحشیانه کارگران هست که تأمین میشه. به همین اعتبار هستش که وقتی که بانک ارگان‌های بین‌المللی جهانی سرمایه از ثبات و پیشرفت یک جامعه صحبت میکنن، کوچکترین ربطی به درجه رفاه مردم، آسایش مردم، قدرت خرید مردم و برخوردارشون از نیازهای اولیه زندگی نداره.
علی جوادی، تونس در این اعتراض تنها نیست. ما میبینیم که اعتراضات وسیعی هم در الجزایر در جریانه، در اردن و در مصر. به عنوان نمونه در روز چهارشنبه دیروز در مصر تظاهرات وسیع ضد دولتی در قاهره برگزار شد و مردم با نیروهای انتظامی دستگیر شدند. مطابق آمارایی که اومده بوده حدود 3000 نفر در مقابل ساختمان دادگستری جمع شده بودند. همچنین روز قبلش هم روز سه‌شنبه 10000 نفر در قاهره و چند شهر دیگه مصر تظاهرات کردند و سه تظاهر کننده کشته میشه مطابق آمارا و یه مامور پلیس هم در درگیری‌ها کشته میشه. در نقاط مختلف مصر هم از جمله سوئز تظاهرات ضد دولتی برگزار شده و وزارت کشور مصر هم از بازداشت 500 نفر در نارامی‌های این کشور خبر میده و در تظاهرات وسیعی که در مصر داره برگزار میشه مردم به شعارهای ضد دولتی و بر شعارهای بر علیه حسنی مبارک و پسرش در واقع دست زدن. به نظر شما ما با چه وضعیتی روبرو هستیم؟ اعتراضات و وجوه مشترک این اعتراضات در تونس و مصر و الجزایر و غیر ذلك چیه؟
ببینید، همونطوری که اشاره کردین این جوامع عمدتاً دارای مسائل مشترکی هستند. کارنامه سرمایه‌داری در این جوامع چیزی جز فقر و فلاکت و استبداد نیست، به این مشخصه عمومی این جوامع هستش. فقر و فلاکت و استبداد سیاسی، بی‌حقوقی مردم، اختلاف شدید طبقاتی در جامعه، محرومیت عظیم توده‌های مردم در این جوامع یک ویژگی مشترکی هستش که اکثریت این عظیم جوامع ازش برخوردار هستن و این کارنامه سرمایه‌داری در دوران حاضر هست در این جوامع، هیچ چیز متفاوتی نیستش. شاید فاکتورهای کوچکتری مانند مثلا درجه برخورداری از یا داشتن منابع طبیعی تغییراتی در موقعیت سرمایه در این کشورها به وجود بیاره و یا غیره، اما واقعیت اینجاست که نظام سرمایه‌داری در این جوامع برای بقای خودش نیازمند استبداد فقر و فلاکت یکی دیگه از شاخصهایی هستش که در زمره کارنامش باید ثبت بشه و ثبت شده. نتیجتا ما با اعتراضات مشابهی مواجه هستیم و نکته دیگه مسئله اینجاست که همه این جوامع سیاست ریاضت کشی اقتصادی رو در دستور خودشون قرار دادن و این رکن اولیه نظام سرمایه‌داری در مواجهه با بحران اقتصادی هست. گسترش استثمار، حذف خدمات اجتماعی و فقر و فلاکت بیشتر رو بر مردم تحمیل کردن. مسئله اینجاست که اعتراضات مردم در الجزایر، اعتراضات مردم در تونس، موجی از اعتراضات رو در شمال آفریقا و جهان به اصطلاح عرب، مردم عرب زبان به وجود آورده و توجهات بسیاری رو در از آن شکل داده. واقعیت اینجاست که این اعتراضات امروز منعکس میشه، مردم جهان عرب از این اعتراضات مطلع میشن، دنیا قرن 21 به سر میبریم، مردم حق و حقوق خودشون رو طلب میکنن، آزادی میخوان، برابری میخوان، رفاه میخوان و اتفاقاتی که در مصر داره مشاهده میشه کلیدی و تعیین کننده است. مصر جایگاه بسیار تعیین کننده ای در به عنوان یک اهرم نظام سرمایه‌داری جهانی به آمریکا و متحدینش در خاورمیانه و در آفریقای شمالی ایفا میکنه و تحولاتی که در تونس اتفاق افتاده اگر در مصر اتفاق بیفته زمینه ساز تحولات عظیمی در اوایل قرن 21 خواهد بود.
شما هم به نقش مهم مصر در خاورمیانه و کلن در دنیا دارین اشاره کردین توی صحبتتون. به نظر شما اگه دولت مصر سقوط بکنه، سقوط دولت مصر چه تأثیری میتونه در خاورمیانه و کلن در سیاست‌های غرب داشته باشه؟
ببینید، به نظرم سقوط دولت مصر و سقوط دولت حسنی مبارک، دیکتاتوری حسنی مبارک در مصر میتونه تأثیرات بسزایی در کل شمال خاورمیانه، آفریقا و منطقه خاورمیانه داشته باشه. مصر مهمترین پایگاه آمریکا در خاورمیانه علاوه بر اسرائیل هستش و قدرتمندترین پایگاه آمریکا. و اچنانچه مصر سقوط بکنه، ما با موجی از اعتراضات، با موجی از تغییرات و دگرگونی ها در جهان عرب مواجه خواهیم شد. به اعتباری عمر دیکتاتوری های بورژوایی، عمر سیستم های سرکوبگر میتونه به سر بیاد و به پایان برسه و ما شاهد تغییر و تحولات وسیع باشیم. مسئله اینجاست که چقدر آلترناتیو سوسیالیستی، آلترناتیو کمونیستی قادر میشه تو این پروسه خودش رو در جلوی صحنه سیاست قرار بده و دست به کار سازماندهی و بنا کردن یک نظام نوین آزاد، برابر و مرفعی بشه. به هر حال نقش مصر کلیدیه. سقوط دولت وسیع رو به دنبال خواهد داشت. در مصر صحنه سیاست به درجات زیادی متفاوت با صحنه سیاست در تونس. نتیجتاً فاکتورهای پیچیده‌تری مطرح هستند و غیره که بعداً میتونه مورد بررسی قرار بگیره.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، به علی جوادی گوش میکنین که در ارتباط با تغییر و تحولات در مصر و تونس با ایشون صحبت و گفتگو میکنیم. در این قسمت از برنامه به یک قطعه موزیک گوش میکنیم و صحبتمون رو با علی جوادی در همین زمینه ادامه خواهیم داد. با ما باشید.
Heat and dusty whispers. The wind is cold around your moon. It's getting hard to keep our distance. I know your time is coming soon. Don't point your dream on my horizon. Don't take your rose too far from home. Please don't forget we're not each other. Each soul has black thorns of his own. I see you dancing. Your song is clear. You got to show me. Got to show me. There's nothing to fear. Nothing to fear. My loved ones, you have yours. So let us gaze upon the face. In God's own name, let's eat together. In God's own name, please come in peace. See how our children play together. While you and me, we stand alone. I know we'll never be each other. If I leave you, leave me alone. I see you dancing. Your song is clear. You got to show me. Got to show me. There's nothing to fear. Nothing to fear.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، به علی جوادی گوش میکنین که در ارتباط با تغییر و تحولات در تونس و مصر با ایشون صحبت و گفتگو میکنیم. علی جوادی، موضع امریکا در موضع سیاسی امریکا در ارتباط با تغییر و تحولات در تونس و مصر چی بوده؟
ببینید، اینا تا زمانی که حکومت‌های دیکتاتوری بورژوازی سر کار هستند، قوامی دارن، انسجامی دارن، مورد تعرض توده‌های مردم در ابعاد گسترده نیستن و سقوطشون در چشم‌انداز نیست. از اینا دفاع میکنن، حکومت‌های مطلوبشون هستن. خودشون اگر زمانی در شکل دادن این دولت‌ها و یا قوام بخشیدن به این حکومت‌ها نقش داشته باشن، چنین حکومت‌هایی رو سر کار میارن و اینا حکومت‌های مطلوب دول غربی، آمریکا و متحدینش در این جوامع هستن. از طرف دیگه زمانی که اعتراضات مردم این حکومت‌های بورژوایی رو، دیکتاتوری‌های بورژوایی رو مورد ضربات سهمگین خودش قرار میده، کارگران و مردم زحمتکش رو عملاً سرنگون میکنن، شاهد این هستیم که آمریکا تلاش میکنه یا این دولت‌ها تلاش میکنن که نقشی در شکل دادن وقایع بر فردای سرنگونی و سقوط ایفا بکنن. در درجه اول سعی میکنن که خودشون رو متحد مردم نشون بدن، سعی میکنن به اصطلاح بگن که ما هم همراه مردم هستیم و با این تغییرات موافقیم و گویا اصلا هیچ ربطی به دیکتاتوری هایی که تاکنون وجود داشته و زیر ضربات مردم برکنار شده نداشتن. به یک باره میتونن تغییر موضع بدن و سعی کنن که در وقایع بعدی تاثیرگذار باشن و مؤثر باشن. یک هدف همیشگیشون این هستش که هر این تغییر و تحولات هر چقدر کم دردسرتر از جانب اینها و کم مستلزم ضربات کمتری به سیستم اقتصادی، سیاسی، پلیسی، نظامی موجود در این جوامع باشه و ارگان‌های حاکمیت قدرت بورژوایی در این جوامع کمتر مورد ضرب توده‌های مردم قرار بگیره و تغییرات صرفاً تغییراتی در جهت تغییر کابینه، تغییر دولت و یا جناحی از بورژوایی باشه و جناح دیگه‌ای از بورژوازی رو بتونن به قدرت برسونن، بخزونن و به مردم حقنه بکنن. این سیاست عمومی هستش که اینا دنبال می‌کنن. در ایران اینطور بود زمانی که مسجل شد رژیم شاه قابل دوام نیست، کنفرانس گوادلوپ رو گذاشتن و به ائتلاف خمینی بازرگان رأی دادن و عملا پشت اون ائتلاف رفتن و سعی کردن تغییرات رو از بالا کنترل کنن و کانالیزه کنن. در تونس هم همین سیاست رو پیش میبرن، در مصر هم همین سیاست رو دنبال میکنن.
به نظر شما کارگران و مردم زحمتکش برای پیشروی چی کار باید بکنن و استراتژی مرحله یه نیروی کمونیست در این شرایط چی میتونه باشه؟
مسئله پیشروی مبارزات هست، یکی مسئله پیروزی نهایی مبارزات هست. مردم زمانی پیروز میشن، کارگران زمانی پیروز میشن که نظام سرمایه‌داری رو در این جوامع در هم بشکنن. نظام کارمزدی، نظام مبتنی بر استثمار، نظام مبتنی بر شکاف طبقاتی، نظام مبتنی بر محرومیت عظیم توده‌های مردم رو در هم بشکنن و یه نظام سوسیالیستی آزاد رو توی جوامع مستقر بکنن که متضمن آزادی، برابری و رفاه مردم باشه. این از نقطه نظر ما معنای پیروزیه و همین رو بعد تو اذهان توده‌های مردم تبلیغ بکنیم و به چیزی کمتر از این رضایت ندن و ما هم ندیم. اما پیشروی این مبارزات چگونه حاصل میشه؟ پیشروی این مبارزات به نظر من این گونه حاصل میشه که نقطه‌های سازش و ایستگاه‌های توقفی رو که بورژوازی سعی می‌کنه در مقابل مردم قرار بده، کابینه های متفاوت، دولت های موقت متفاوتی رو که مبتنی بر تجدید آرایش صفوف بورژوایی هستن در مقابل مردم قرار میده، مردم نباید بپذیرن، نباید بهشون تمکین کنن، نباید بهشون اجازه بدن، نباید بهشون وقعی بذارن و در حقیقت عبور از این نقطه سازش ها، عبور از این ایستگاه های توقف، اون مکانیزم دقیق پیشروی مردم به سوی اهداف واقعی و اون پیروزی هستش که ابتداعاً ترسیم کردیم. این دو مسئله به نظرم تعیین کننده مکانیزم حرکت در این جامعه هست. یک، در درجه اول باید تصویر بسیار روشن و شفافی از پیروزی در دست داد. پیروزی نباید کم تعریف کرد، باید آمارهای واقعی که متضمن خواستهای عمیق و دیرینه توده‌های مردم هست رو، زمینه‌های اقتصادی، مادی و سیاسی متحقق کردنش رو تصویر کرد، ترسیم کرد، به افق جامعه تبدیل کرد و بعد مسئله رسیدن به این پروسه هستش که در اینجا متوقف نشدن، عبور کردن از ایستگاه‌های توقف، مهلت ندادن به بورژوازی برای تجدید آرایش و سرکوب مردم است. ببینید، هر زمان که به بورژوازی فرصت داده بشه و هر آرایشی ازش مورد به اصطلاح قبول مردم واقع واقع بشه، اونجا پروسه شکست تحولات سیاسی و بازپس گرفتن تمام دستاوردهای کنونی آغاز میشه و روند برگشت و روند ابقای اوضاع سابق و غیره. در حقیقت نه به وضع کنونی، نه به تجدید آرایش بورژوازی در هر شکل و ظرفیت و هر جناحی و تلاش برای اثبات آلترناتیو که متضمن آزادی و برابری و رفاه هست، اون مکانیزمی هستش که باید در این شرایط مساوی استراتژی دنبال بشه.
آیا میشه امید داشت که یه انقلاب کارگری از دل این تحولات در تونس سر در بیاره؟
به نظرم میشه امیدوار بود، ولی پیچیدگی و احتمالات و زمینه‌های متفاوت بعد بررسی کرد و مسئله این نیست که سیر خود به خودی این وقایع به اینجا میتونه منجر بشه. مسئله اینه که آیا نیروی کمونیست، نیروی کارگر، نیروی جناح رادیکال سوسیالیست کارگران قادر میشن چه این آلترناتیو در جلوی صحنه سیاست قرار بدن یا نه، و حتی اگر قادر بشن قرار بدن، میتونن تبدیلش بکنن به یه بازیگر اصلی سیاست که سر مسئله سرنوشت و قدرت سیاسی نقش تعیین کننده‌ای داره. عامل فشار نیست، نیروی فشار نیست، انتظارات خودش رو، انتظاراتی که بعد متحقق بشه رو از دیگران، از نیروهای بورژوازی طلب نمی‌کنه، خودش نیروی شکل دهنده و مستقر کننده اون آلترناتیو سیاسی میشه. مسئله اینجاست که به چه میزان کارگر و کمونیست اشتهای این رو در خودشون می‌بینن و قادر میشن که آلترناتیو خودشون رو به مثابه یگانه آلترناتیو نهایی بخش توده های مردم زحمتکش و کارگران در جلوی جامعه قرار بدن.
علی جوادی، به عنوان آخرین سوال، در تونس حکومت وعده میده که میخواد انتخابات برگزار کنه برای تعیین دولت، ترکیب دولت بعدی. بخشی از اپوزیسیون هم مسئله مجلس مؤسسان رو مطرح میکنه. به نظر شما کارگران و کمونیست‌ها چگونه میتونن مسئله سازمان دادن قدرت سیاسی رو به فرجام برسونن؟
ببینید، به نظر من، و این رو مفصل صحبت کردیم، این هستش که کارگران و توده‌های مردم زحمتکش بتونن آلترناتیو سیاسی فردای حاکم بر جامعه رو از امروز شکل بدن. سوال اینه که چگونه؟ به نظر من راه حل پاسخ ساده است: تشکیل شوراهای کارگری، تشکیل شوراهای مردم در محیط زیست، تشکیل شوراهای جوانان که میتونه نه تنها به مثابه سازمانهای متشکل کننده توده های معترض مردم که در خیابون ها هستن، بلکه به مثابه ارگان نطفه های قدرت سیاسی، که قدرت سیاسی از درون این سازمان ها باید بیرون زده بشه و قوام بگیره و شکل بگیره، عمل بکنه. ما الان در یک چرخه تاریخی بسیار حساسی قرار داریم. جامعه قلیان پیدا کرده، نیروهای سیاسی در ابعاد گسترده طبقات اجتماعی مختلف رو در روی هم قرار گرفتن. کمونیسم و کارگر این شانس رو دارن. مسئله قدرت سیاسی بازه. کمونیسم و کارگر این شانس رو دارن که بتونن به طور واقعی آلترناتیو مورد نظر خودشون رو شکل بدن. و ما هم به مثابه یک نیروی کمونیست می‌خوایم سهیم باشیم در شکل دادن به آلترناتیوی که مطلوب کارگران هستش و پیروزی کارگران رو در اینجا میتونه تضمین بکنه. به نظر ما پروسه های انتخابات عملا پروسه های برای متوقف کردن تحولات سیاسی در این جوامع هست. ببینید، انتخابات در شرایط برابری صورت نمیگیره. حتی اگر هم به لحاظ سیاسی آزاد باشه، این انتخابات امکان برابر برای همه در انتخاب شدن و انتخاب کردن رو فراهم نمیکنه. و تا زمانی که امکان برابر فراهم نیست، انتخابات عملا آزاد نیست، انتخابات عملا برابر نیست. نتیجتا و این پروسه هایی که از بالا دولت قراره به اصطلاح انتخابات رو برگزار کنه، سوال اینجاست که چه کسی اون دولت رو تعیین کرده؟ مردمی که دولت رو سرنگون کردن، دولت دیکتاتوری بن علی رو، باید خودشون دولت رو حاکم بکنن و خودشون برگزار کننده انتخابات باشن. کدوم انتخابات؟ انتخابات شوراها. این شوراها باید باشن که نمایندگان خودشون رو تعیین بکنن، ارگان حاکمیت سیاسی رو از درون شوراهای مردمی شکل بدن و در رأس حاکمیت قرار بدن. این پروسه متفاوتیه. این پروسه یه که انقلاب در جامعه یا جنبش عظیم توده های مردم میتونه برای سازماندهی تصرف قدرت سیاسی در مقابل خودش قرار بده. پروسه های دیگه که شامل به اصطلاح که دولت موقت حاکم که ترکیبی از بورژوازی هست، به اصطلاح میگه انتخابات میذارم. انتخابات هم در شرایطی که کارگر و زحمت، مردم زحمتکش در موقعیت نامساوی با بورژوازی و قدرت تبلیغاتی عظیمش دارن، معلومه که محصولش چیزی جز نمایندگان بورژوازی نخواهد بود. نتیجتا دعوا بر سر نوع و مکانیزم زمین دعوا بازیه. کارگر زحمتکش باید بگن ما تعیین میکنیم قدرت رو، ما شکل میدیم، از درون شوراها ما شکل میدیم، این شوراها دموکراتیک ترین، آزاد ترین، مناسب ترین ظرف برای سازماندهی قدرت سیاسی در جامعه فردای تونس هستن که منافع مردم رو نمایندگی بکنن.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، به علی جوادی گوش میکنین که در ارتباط با تغییر و تحولات در تونس و مصر با ایشون صحبت و گفتگو میکنیم. اینجا جا داره که ازتون دعوت بکنیم برای مطالعه نشریه یک دنیای بهتر شماره 187 که به طور ویژه‌ای در ارتباط با تغییر و تحولات در تونس و مصر مقالات متعددی داره، من جمله مقاله از سیاوش دانشور به عنوان یادداشت سردبیر در ارتباط با تونس، کدام آینده، سرمایه‌داری یا سوسیالیسم، و همچنین تونس، تحولات حاضر، چشمانداز آتی، امیدها و مخاطرات، که با هیئت دایره دفتر سیاسی حزب علی جوادی، آذر ماجدی و سیاوش دانشور گفتگو شده، و همچنین مقاله دیگری از علی جوادی به عنوان تحت عنوان کدام پروسه قدرتگیری سیاسی، نقدی بر نظرات همه الحمامی رهبر حزب کمونیست کارگران تونس ازش از علی جوادی درج شده، و همچنین مقاله از سیاوش دانشور تحت عنوان حسنی مبارک باید برود، پایان دیکتاتوریا. علی جوادی، با تشکر بسیار زیاد از شما که وقتتون رو در اختیار برنامه صدای کمونیسم کارگری قرار دادین، براتون شبها و روزهای خوشی رو آرزو داریم. شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، به دنباله برنامه امشب توجه کنید. ما همونجوری که در ابتدای برنامه اعلام کردیم، در این قسمت از برنامه با احمد بابایی خواهیم بود از برنامه سازان صدای کمونیسم کارگری. قصدمون بر این است که در برنامه‌های مختلف صدای کمونیسم کارگری به اخبار مبارزاتی کارگران اشاره بکنیم. همونجوری که همواره در برنامه‌مون براتون اشاره کردیم، اخبار مبارزاتیتون رو برامون بفرستین. ما سعی می‌کنیم که از طریق صدای کمونیسم کارگری و از طریق نشریه برای یک دنیای بهتر به گوش همگان و در اختیار همگان قرار بدیم. در برنامه امشب با احمد بابایی گشت و گذار خواهیم داشت در ارتباط با مسائل مختلف کارگری و مهمترین مسائل جنبش کارگری که در هفته گذشته در اتفاق افتاد در جامعه ایران. احمد بابایی، به برنامه صدای کمونیسم کارگری، برنامه خودتون، خوش اومدید.
سلام عرض بکنم خدمت شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری.
خب چه خبر در هفته گذشته در جنبش کارگری؟ چی گذشت؟ اخبار مهم چی بوده؟
راستش اول باید توضیح بدم که ما از این به بعد هفته یک بار به گزارشات و اخبار و مبارزات جنبش کارگری که در ایران در به اصطلاح وقوع پیوسته ما نگاهی خواهیم کرد و این اخبار رو مورد کندوکاش قرار خواهیم داد. و صد البته که باید بگیم که بحثمون فقط در همین حد گزارش اخبار و مبارزات جنبش کارگری نیست، قایتن به مسائل تحلیل تفسیری هم خواهیم رسید که اینم اگر البته در همین جا از دوستان عزیز کارگر، از فعالین جنبش کارگری تقاضا میکنم که با سایت رادیو تماس بگیرن و ما رو در جریان قرار بدن که چگونه میتونن با ما همکاری بکنن، ما هم بتونیم بشینیم در مسائل جنبش کارگری رو تحلیل تفسیر بکنیم، راههایی که برای میتونیم مبارزه رو به پیش ببریم، چه مشکلاتی هست و این مشکلات چگونه میتونیم از سر را برداریم، صحبت و گفتگو خواهیم کرد. و برای امشب و این هفته ما دو تا خبر خواهم داد به حضور شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری. خبر اولمون خبر هولاک دردناکی هست که شما همونطور اطلاع دارید در کارخونه ایران خودرو پیش افتاده، اتفاق افتاده و بسیار خبر تأثیر آوری است که به اطلاعیه هم حزب اتحاد کمونیسم کارگری تو این زمینه داده که من ابتدا این اطلاعیه رو به شمع نظر شنوندگان صدای کمونیسم کارگری خواهم رسوند. اگر اجازه بدید من اینجا این اطلاعیه رو بخونم برای شنوندگانمون. قتل عام کارگران ایران خودرو، اعتراض کوبنده علیه جنایت سرمایه‌داران. بنا به خبر دریافتی روز سه‌شنبه 5/11/89 ساعت 12 شب زمان تعویض شیفت‌های کاری 2 و 3 ایران خودرو، در لحظه‌ای که صدها نفر از کارگران شیفت 3 برای حاضر شدن در سر کار از زیر تونل زیرگذر جاده مخصوص کرج واقع در چهارراه ایران خودرو قصد ورود به محوطه ایران خودرو را داشتن، در این لحظه ناگهان یک خودروی تریلر بارکش که ظاهرا ترمز بریده و قادر به توقف نبود، به طرز وحشتناکی تعدادی از کارگران زحمتکش ایران خودرو در زیر چرخهایش له شده و در دم جان باختند. در این حادثه ناگوار تاکنون 9 نفر از کارگران جان باخته و تعدادی دیگر از مجروحین در بیمارستان بستری شدند. کارگران شیفت 3 با دیدن صحنه مرگ دردناک و فجیع همسرنوشتان خود به خشم آمده و به جای حاضر شدن بر سر کار به طور دست جمعی با اتحاد کوبنده و با سر دادن شعارهای ضد حکومتی مرگ بر جمهوری اسلامی و مرگ بر خامنه ای و شنبه کار، جمعه کار، عاشورا کار، اربعین کار و و الا محوطه داخلی ساختمان های ایران خودرو را به اشغال خود درآورده و شیشه ساختمان ها را نیز شکستند. کارگران با تعطیل نمودن کار در خیابان اصلی ایران خودرو دست به تجمع زدند، اعتراضی زدند. به دنبال اعتراضات ضد حکومتی کارگران و بنا به درخواست حراست و مدیران اوباش ایران خودرو، در نیمه های شب گذشته صدها موتورسوار مسلح اوباش بسیجی و پاسدار اعزامی از پایگاه بسیج مقداد در خیابان آزادی به همراه انواع پلیس ضد شورش مجهز به همه تجهیزات سرکوب و لباس شخصی های مزدور، کارگران معترض را به محاصره در آورده و بر اثر ضرب و شتم مزدوران حکومتی تعدادی از کارگران مجروح و تعدادی را دستگیر کردند. تاکنون از تعداد و محل نگهداری کارگران دستگیری شده خبری در دست نیست. از ساعت 12 شب گذشته به دنبال اعتصاب و اعتراض کارگران شیفت 3 خط تولید کار تعطیل شده و از صبح امروز چهارشنبه نیز کارگران شیفت 1 با اعتصاب و اعتراض خود به کارگران اعتصابی شیفت 3 پیوستند. همکنون ساعت 3:30 عصر کارگران شیفت 2 نیز با تعطیلی کار به دیگر کارگران اعتصابی و معترض پیوستند. اما با این حال مدیران جنایتکار، قاتل و دزد ایران خودرو میکوشند با توسل به تهدید و ارعاب و ایجاد شکاف در میان صفوف کارگران شیفت 2 را مجبور به شکستن اعتصاب و راه اندازی خط تولید نمایند. حراستی ها و مدیران ایران خودرو به کارگران گفتند شب عید در پیش است و ما نمیتوانیم کار را تعطیل کنیم، باید به سر کارهایتان برگردید. همکنون ساعت 4 عصر چهارراه ایران خودرو واقع در جاده مخصوص کرج به کلیه خیابان اصلی و فری منتهی به ایران خودرو به اشغال و محاصره بیش از 1000 نفر از پاسدار بسیجی های مسلح موتورسوار و انواع مزدوران پلیس ضد شورش در آمده است. اما با این حال تا این لحظه اعتصاب و اعتراض برحق و کوبنده کارگران ادامه دارد. لازم یادآوری است به دنبال مرگ دردناک 9 کارگر و مجروح شدن تعدادی و همچنین سرکوب و وحشیانه کارگران اعتصابی و معترض توسط مزدوران حکومت اسلامی، از دیشب تا این لحظه رویه خشم اعتراض کارگران علیه حکومت اسلامی سرمایه‌داران به دیگر بخش‌های ایران خودرو و از جمله شرکت مهرکام پارس نیز سرایت نموده است. حزب اتحاد کمونیسم کارگری جان باختن این کارگران را به خانواده آنها و همکاران به طبقه کارگر ایران صمیمانه تسلیت می‌گوید. حزب برای بهبود مجروحین این رویداد آرزوی سلامت و بهبودی دارد. حزب از اعتراض برحق و کوبنده کارگران علیه فشار کار و شرایط بردوار و پادگانی مجتمع صنعتی ایران خود را حمایت می کند و کارگران را به اتحاد و اعتصاب در بخش‌های مختلف فرا می‌خواند. ضروری است کارگران در سراسر کشور با ابراز همدردی و همبستگی با کارگران جانباخته در ایران خود را ضمن اعتراض به این وضعیت فلاکتبار که کارگران در هر مرکز تولیدی با آن روبرو هستند خواهان آزادی کارگران دستگیر شده شوند. بن علی های ایران هم باید بروند. دوره تعرض به اعتراض کارگری فرا رسیده است. همه جا شوراها را برپا کنیم و به پیشواز اعتراضات متحد توده‌ای علیه فقر و اختناق برویم. مرگ بر جمهوری اسلامی، آزادی برابری حکومت کارگری، زنده با جمهوری سوسیالیستی، حزب اتحاد کمونیسم کارگری.
من بله، ولی قبل از اینکه بیشتر صحبت بکنیم، من اینجا جا داره که به اطلاع شنوندگانمون برسونم که احمد بابایی از فعالین با سابقه جنبش کارگری هستن و اینکه خودشون برای مدتی در خود کارخانه ایران خودرو مشغول به کار کارگری بودن. احمد بابایی، وقتی که شما این خبر رو، من یه دو تا سوال دارم. اینکه وقتی که شما این خبر رو میشنوین احساستون راجع به این مسئله چیه؟ و بعد اینکه تجارب شما به عنوان کارگر سابق ایران خودرو در ارتباط با سوانه کاری در اون کارخونه چی بوده؟
راستش من دیگه وقتی این خبر میشه میگم دیگه با عبارت دیگه از سیاهی دیگه رنگی نیست. شما ببینید، حساب بکنید، از هر زاویه‌ای که شما نگاه بکنید کارگر زیر ضرب و شتم یعنی همیشه این خطر مرگ رو داره تهدید میکنه. از یک طرف در خود کارخونه که من خودم سالها تو اون کارخونه ایران خودرو کار کردم، دستگاه هایی که این کارخونه داره، امنی که تو دستگاه ها وجود داره، این آمار که شما میبینید مثلا الان برای اولین بار نیست. ما آمارهای زیادی داریم که مثلا تاندوم دست رسول و باقری قبلا هم در این کارخونه قطع شده بود. احمد توکلی که ماهیچه دستش در حوادث در سال 1989 در سال گذشته در همین کارخونه ماهیچه دستش قطع شده و مهدی خیری هم قبلا هم در همین کارخونه به قتل رسیده در اثر ناامنی دستگاه ها. راستش من خیلی متاسفم، واقعا متاسفم که وقتی این خودم حس میکنم، یعنی سالایی که تو اون کارخونه بودم، شرایط کار تو اون کارخونه، خودم تعمیر کار به اصطلاح جوشکار بودم تو اون قسمت تعمیر دستگاه ها و تو همه قسمت های کارخونه ما میرفتیم، یعنی جایی که احتیاج به تعمیر داشت همه قسمت ها، ماشین شاپ به قول ما رو موقع میگفتیم، قسمت مونتاژ میگفتن، رنگکاری میگفتن، تمام این قسمت ها ما کار کردیم. تو هر نقطه این کارخونه ببینید یه ناامنی داره کارگران تهدید میکنه، مرگ داره تهدید میکنه. تازه همه اینا که بگذاریم، کارگر میخواد بره تو خونهش، تازه بیرون تو جاده اونجا خطر تهدید میکنه، اونجا هم خطر مرگ. همه اینا گذشته، باز بره تو خونه، اونجا خبر فقر و بدبختی که تو خانواده است صد برابر بدتر از مرگ داره تهدید میکنه. یعنی دیگه واقعا من میگم این دیگه بالاتر از سیاهیه دیگه، یعنی واقعا نمیدونه آدم با چی باید توصیفش بکنه. شکستن شیشه های ساختمان های کارخونه تنها راه یک نقطه به اصطلاح خشم کارگر است. بهترین راهش اینه که کارگران متشکل بشن. تشکر تنها جواب این قضیه است. اینکه این بخوان احتساب ادامه بدن، شب عید است، مگه شب عید باشه مگه میاد سر کارشون بره؟ مگه چقدر به اینا میخوان پول بدن؟ مگه شب عیدشون میخوان برن سر کار؟ چقدر توفیر داره که حالا مدیر عامل حراستی هم میگن که شب عید ما نباید کارخونه رو ترتیب بدیم؟ یعنی واقعا همین الانش عزاست دیگه. برعکس من خودم به شخصه و از طرف صدای کمونیسم کارگری به خانواده کارگران تسلیت میگم، آرزوم اینه که بتونن به هر صورت به یک نقطه‌ای برسن که بتونن شاید عامل باشه به عنوان اینکه بتونن نقطه قوتی باشه برای تشکل یافتن، برای اینکه بتونن به هر صورت بتونن از این وضعیتی که براشون پیش اومده راهی پیدا کنن، به تشکل‌های کارگری بیشتر اهمیت بدن. شوراهای کارگری بهترین سلاح ابزاری که کارگران توی این موقع میتونن تو کارخونه ایجاد بکنن علیه دولت جمهوری اسلامی و کارفرماهای رذل و دزدشون. این چیزی که به هر صورت اتفاق نمیدونم حالا به هر صورت.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، به احمد بابایی گوش میکنین که در ارتباط با اخبار مهم جنبش کارگری با ایشون صحبت و گفتگو میکنیم و در ارتباط با صحنه‌ای که اخیراً در ایران خودرو اتفاق افتاد و منجر به کشته شدن عده‌ای از کارگران و مجروح شدن عده‌ای دیگری شد، با ایشون صحبت و گفتگو کردیم. در این قسمت از برنامه به یک قطعه موزیک گوش میکنیم و صحبتمون رو با احمد بابایی در ارتباط با بقیه اخبار کارگری ادامه خواهیم داد. با ما باشید. How do you move on when everything you base your life on is gone, just gone? How do you walk on when every breath you take is in vain, just in vain? Does anyone feel the same? Does anyone have these questions today? I don't know about you, but I know my life is a bit more, more than this. Oh, now I just got to be one of the dreamland workers. Oh, Lord, don't let me fail now. I just got to be one of the dreamland workers. Oh, Lord, don't let me fail. Left of me after the vanities, what is there for me but the truth to seek? Then I ask the question, would this life of mine be in vain if I died today? Does anyone feel the same? Does anyone have these questions today? And صدای کمونیسم کارگری، به صدای کمونیسم کارگری و به احمد بابایی گوش میکنیم که در ارتباط با اخبار کارگری با ایشون صحبت و گفتگو میکنیم. احمد بابایی، در هفته گذشته چه خبر مهم دیگه کارگری در جامعه ایران مطرح بوده؟
خبر دیگری که در جنبش کارگری تو ایران چیز بوده، مهم بوده، یکی خبر دیگری بود که بیانیه تشکلهای کارگری پیرامون وضعیت دستمزد کارگران، که این اطلاعیه هم تو سایت های مختلف هست، هم تو سایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری و در نشریهش هم درج شده. و من ابتدای این اطلاعیه رو برای شنوندگان عزیزمون میخونم. بیانیه تشکلهای کارگری پیرامون وضعیت دستمزد کارگران: این وضعیت برای کارگران غیر قابل تحمل است. به گزارش سایت سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و هومه، متن اطلاعیه که به امضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه اتحادیه آزاد کارگران ایران، هیئت مؤسس بازگشایی سندیکای فلزکار و مکانیک، کانون مدافعان و حقوق کارگر و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه رسیده به شهر زیر است. افزایش حداقل دستمزد باید متناسب با تورم و تأمین شرافتمندانه هزینه یک خانوار چهار نفره در شرایط اقتصادی کنونی باشد. حداقل دستمزدی که در طول سالهای گذشته و بدون حضور نماینده های واقعی ما در شورای عالی کار تعیین شده است، به هیچ وجه در طول این سالها کفاف هزینه های زندگی ما را نکرده است و با سیر سعودی هر ساله تورم، سال به سال ما کارگران و خانواده های ما در فقر و فلاکت بیشتری فرو رفته ایم. قرار بود افزایش هر ساله حداقل دستمزد کارگران متناسب با تورم و سبد هزینه یک خانوار چهار نفره باشد. اما آیا در طول سالهای گذشته چنین چیزی در تعیین حداقل دستمزد رعایت شده است؟ طبق اظهار نظران کارشناسان اقتصادی در سال گذشته خط فقر نزدیک به 1,000,000 تومان بوده است. اما حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته را 303 هزار تومان تعیین کردند که با احتساب سایر موارد قانونی مربوط به دستمزدهای کارگران حداکثر دریافتی اکثریت از آنها به 500 هزار تومان نیز نمی‌رسد. آیا تعیین چنین دستمزدی با اذعان به خط فقر 1,000,000 تومانی جز این است که صراحتا ما کارگران محکوم به زندگی در زیر خط فقر کردند؟ آیا چنین وضعیتی برای تعیین کنندگان حداقل دستمزد خانواده‌های آنها قابل تحمل است که برای ما کارگران از قابل تحمل باشد؟ آیا واقعا حتی 2,000,000 تومان دستمزد هم در شرایط کنونی و با آزادسازی قیمت‌ها کفاف تأمین شرافتمندانه هزینه یک خانوار چهار نفره را می‌دهد؟ از نظر ما اگر قرار شده است قیمت اکثر کالاهای اساسی زندگی چندین برابر بشود، ما کارگران نیز حق داریم دستمزدهای خود را به چندین برابر افزایش دهیم. آیا بجز این است که نیروی کار ما کارگران تنها کالایی است که ما از طریق فروش آن به صاحبان سرمایه امرار معاش می‌کنیم؟ آن وقت چرا باید وقتی نوبت تعیین قیمت نیروی کار ما کارگران فرا می‌رسد ما باید نظاره‌گر باشیم و ایده‌ای در شورای عالی کار بدون حضور نماینده های واقعی ما قیمت نیروی کار ما را تعیین بکنند و یک زندگی از زیر خط فقر بر ما و خانواده های ما تأمین نمایند؟ ما امضا کنندگان این بیانیه اعلام می‌داریم حداقل دستمزد ما کارگران باید متناسب با تورم موجود به احتساب تأمین شرافتمندانه هزینه یک خانوار چهار نفره در شرایط اقتصادی کنونی و با حضور و نظر نماینده های منتخب واقعی کارگران تعیین بشود. زندگی در زیر خط فقر برای ما و خانواده های ما غیر قابل تحمل است. ما کارگران با تلاش به اتحاد و پیگیری مطالبات خود از طریق ایجاد تشکل های مستقل به هر طریق ممکن به این وضعیت خاتمه خواهیم داد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، هیئت مؤسس بازگشایی سندیکای فلزکار و مکانیک، کانون مدافعان حقوق کارگر، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، بهمن 1389. اینم خبر دومی بود که بخشی به قول معروف از تشکل‌های کارگری برای مبارزه با دستمزد خودشون، برای افزایش دستمزد خودشون چیز کردن. برای این کارگران آرزوی موفقیت دی خواهیم داشت.
شنوندگان عزیز، این خبری که الان عماد بابایی و عرضتون رسوندن خبر مهمی است در اون جنبش کارگری که تشکلات مهم جنبش کارگری خواهان تعیین حداقل دستمزد برای کارگران شدن. ما در برنامه آتی در ارتباط با همین مسئله، در ارتباط با تعیین حداقل دستمزد برای کارگران به طور مفصلتری صحبت و گفتگو خواهیم کرد. اینجا جا داره که بار دیگه اشاره بکنیم که در برنامه صدای کمونیسم کارگری ما قصد داریم که اخبار کارگری رو باهاتون در میون بذاریم و مطرح بکنیم و همونجوری که در برنامه اعلام کردم، احمد بابایی از فعالین با سابقه جنبش کارگری هستن که در بخش‌های مختلف تولیدی مشغول به کار بودن، من جمله در ایران خود رو. در اینجا به پایان برنامه امشب صدای کمونیسم کارگری میرسیم. من محمود احمدی در کنار همکارم احمد بابایی براتون شبهای روزهای خوشی رو آرزو داریم تا برنامه بعدی صدای کمونیسم کارگری که بار دیگر با شما خواهیم.